ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. از اینکه همراه ما هستید بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. در این مجله‌ای که امروز جمعه 18 اسفند ماه سال 1402 برای شما تدارک دیدیم، مجموعی از گفتگوها، تحلیلها و گزارش‌های مربوط به آخرین تحولات ایران و جهان رو براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم سپیده بهکام با آخرین خبرها.
سپاسگزارم هومن. درود به شما شنونده رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام شامگاه شنبه خبر داد که نیروهای آمریکا و ائتلاف بین المللی طی چند ساعت دست کم 27 پهپاد متعلق به گروه حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کردند. پیشتر سنتکام از دفع حمله و سرنگونی 15 پهپاد حوثی‌ها در دریای سرخ خبر داده بود. بر اساس این گزارش هیچ کشتی نیروی دریایی ایالات متحده یا ائتلاف در حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی آسیب ندیدند. همچنین هیچ گزارشی از سوی کشتی‌های تجاری مبنی بر خسارت دیدن از حملات حوثی‌ها منتشر نشده است. اما سخنگوی شاخه نظامی حوثی‌ها در بیانیه‌ای مدعی شده که 37 پهپاد به سمت ناوهای آمریکایی شلیک و همچنین در حمله جداگانه به یک کشتی تجاری حمله کردند. گروه حزب الله لبنان تأیید کرد بامگاه یک شنبه بیش از 50 راکت به سوی شمال اسرائیل شلیک کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات حزب الله به طور عمده متوجه منطقه مرون بوده، جایی که ارتش اسرائیل یک پایگاه مهم در آن دارد. همزمان ارتش اسرائیل هم از شناسایی و رهگیری 35 فروند از راکت‌های شلیک شده به خاک این کشور خبر داد. در همین حال شماری از رسانه‌های این کشور گزارش دادند که تعدادی راکت به فضای باز در مناطقی در اطراف شهر باستانی سفید که از مرز فاصله نسبتاً دورتری دارد اصابت کردند. پیشتر اسرائیل در واکنش به حملات قبلی حزب الله بخشی از جنوب لبنان را هدف قرار داده بود که به مرگ 3 تن از اعضای حزب الله و 2 غیر نظامی از جمله یک زن منجر شد. اما در ایران دیوان محاسبات خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های سایپا و ایران خودرو شد. پیشتر رسانه‌های داخلی ایران گزارش کردند که بانک مرکزی با تخصیص اعتبار 5000 میلیارد تومانی به شرکت سایپا موافقت نکرده است. در نامه بانک مرکزی تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم از جمله دلایل مخالفت این نهاد با اختصاص اعتبار 5000 میلیارد تومانی به سایپا اعلام شده است. در سالهای گذشته بارها نمایندگان مجلس و رسانه‌های داخلی نسبت به افزایش بیشتر نارضایتی در ایران از نایمن بودن و نرخ بالای خودروهای ساخت ایران ابراز نگرانی کرده بودند. به نوشته ایسنا، شماری از نمایندگان مجلس خودروهای تولید داخل را عرابه‌های مرگ می‌نامند. هومن.
با سپاس از همکارم سپیده بهکام. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهیم شنید. ارجاع لایحه جنجالی حجاب و عفاف به شورای نگهبان برای بار سوم. انتشار تصاویر اعتراض به یک مرد معمم بر سر حجاب اجباری، جمهوری اسلامی تا کجا پیش خواهد رفت؟ و چرا انسان‌ها رقصیدن را دوست دارند؟ اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. مجلس ایران شنبه 19 اسفند ماه لایحه جنجالی موسوم به حجاب و عفاف را برای بار سوم به شورای نگهبان فرستاد. لایحه‌ای که جزئیات منتشر شده آن توسط یکی از نمایندگان مجلس اعتراض و انتقادهای فراوانی را در پی داشته. در روزهای اخیر و پس از انتخابات 11 اسفند ماه اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر برخورد با بی‌حجابی شدت گرفته است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
این صدای موسیقی و رقص دو دختری است که پنج شنبه 17 اسفند در تجریش تهران با شمایل حاجی فیروز به عابران نزدیک شدن بهار و نوروز را نوید می‌دادند. روز بعد خبرگزاری تسنیم نوشت که آنها به اتهام اقدام به هنجار شکنی بازداشت شدند. این هم صدای اعتراض زنی که به حجاب اجباری مورد نظر حکومت تن نداده. او در درمانگاهی در شهر قم به روحانی که از او عکس گرفته اعتراض می کند و از او می خواهد که گوشی موبایلش را به او نشان بدهد. خواسته ای که روحانی جوان آن را قبول نمی کند و در نهایت با هم درگیر می شوند. روز یک شنبه 20 اسفند دادستانی قم بدون اشاره به جزئیات از تشکیل پرونده قضایی در مورد این حادثه خبر داده. این هم واکنش سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی به این حادثه.
ببینم کلیتشو باش کار دارم، از این دست کلیپ‌ها میاد بیرون. خب قاعدتا این که واقعا بسیار بد بود، دو طرف با هم با خشونت حرف می‌زدن، اینو باید ببینید منطقا مبنیان و مبنایان می‌خوایم با هم حرف بزنیم. یعنی این که بر مبنای مبانی عقلانی و شرعی، اخلاقی، حقوقی، عرفی طرفین را ما باید مثلا نباید به سمت یک طرف فقط قش بکنیم.
به نظر می رسد با پایان انتخابات هفته گذشته مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان مجدداً سختگیری حکومت بر زنان مخالف حجاب اجباری شدت گرفته. انتخاباتی که تا پیش از برگزاریش برای بالا بردن میزان مشارکت مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند زنان با هر نوع پوششی می توانند در آن شرکت کنند. این میان مجلس شورای اسلامی برای بار سوم لایحه موسوم به حجاب و عفاف را برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده. این برخی از جزئیات آن از زبان امیر حسین بانکی پور فرد، نماینده مجلس.
اگر کسی مرتکب بی‌حجاب شد ابتدا جریمه بشه، یعنی در دوربین که دیده میشه یا تو فضای مجازی که دیده میشه این جریمه انجام میشه، یعنی 3 میلیون جریمه. این 3 میلیون از حساب فرد کم میشه، ایشون میتونه اعتراض کنه و بعد این 3 میلیون برگرده اگر اعتراضش رو به جا باشه. بار دوم اگر مرتکب شد بره دادگاه.
امیر حسین بانکی پور فرد گفته احتمالاً این بار دیگر این لایحه تایید و از آغاز سال جدید اجرا می شود. همزمان احمد وحیدی وزیر کشور ایران برداشتن حجاب را عنصری برای از بین بردن حیا خوانده و گفته بنابر قانون کشور همه مردم باید از امر به معروف و نهی از منکر حمایت کنند و ممانعت از آن جرم محسوب می شود.
اینجا بارها عرض کردیم خانه جهادیونه و اصلا این که بگیم ما میزبان هستیم به این شکل نیست.
قرارگاه بقیت الله نهادی است که اجرای سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران را بر عهده دارد. محمد علی جعفری فرمانده آن حالا از همکاری با شهرداری تهران در زمینه امر به معروف در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران خبر داده. آقای جعفری ابراز امیدواری کرده که بتوانند این فعالیت‌ها را در سایر ایستگاه‌های مترو هم توسعه بدهند. برخورد حکومت با زنان مخالف حجاب اجباری در حالی شدت گرفته که روز جمعه 18 اسفند همزمان با روز جهانی زن، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل گزارش خود را در مورد اتهامات جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان اعتراضات سال گذشته منتشر کرد. کمیته حقیقت‌یاب در این گزارش جمهوری اسلامی را مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق جنایت علیه بشریت دانست.
مهدی بیگی بود.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
در روزهای اخیر تصاویر اعتراض به یک مرد معمم بر سر حجاب اجباری بار دیگر این موضوع را به کانون توجه‌ها بازگردانده است. مسئله‌ای که چند هفته‌ای در دوران تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی تا حدی کمرنگ شده بود. اینک مجدداً این سؤال را مطرح کرده که دلیل پافشاری جمهوری اسلامی بر اجرای حجاب اجباری به رغم مقاومت آشکار بخش بزرگی از جامعه چیست؟ این نخستین پرسشی بود که در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه مطرح کردم.
من فکر بکنم که جمهوری اسلامی در حقیقت مسئله حجاب و مثل همه سالهای گذشته با وجود واکنش خیلی منفی که در جامعه هست تبدیل کرده به یک موضوعی هویتی و نماد اقتدار حکومت. در حقیقت مشکل جمهوری اسلامی اینه که چیزی رو گذاشته بین خودش و شهروندان به عنوان نماد اقتدار که مورد اعتراض گسترده ترین گروه های اجتماعی الان. شما اگر به همین پیمایشی که در ایران انجام شد و اجازه انتشار پیدا نکرد و در برخی از رسانه‌های خارج از کشور منتشر شد برگردید، ببینید برخلاف گفته مسئولین جمهوری اسلامی، امروز اکثریت بزرگ جامعه ایران مخالف اعمال حجاب اجباری است، سیاست حجاب اجباری است و اکثریت جامعه ایران مخالف دخالت دین در عرصه عمومی و حکومتی. یعنی این دوتا داده ادعای دائمی جمهوری اسلامی که گویا او داره اکثریت جامعه مسلمان ایران رو نمایندگی میکنه کاملا افشا میکنه که اینجوری نیست. ولی با وجود این داده ها این لجبازی و سماجت برای سرکوب هر نوع مقاومت مدنی که اون اقتدار خیالی حکومت رو میتونه تحت تعرض سوال قرار بده، اینو در واقع باهاش برخورد میکنه و حجاب تبدیل کرده به چنین موضوعی و بدون تردید بازنده اصلی هم خودشه، برای اینکه امروز در واقع میل عمومی در جامعه ایران مخالفت با حجاب اجباری است و متاسفانه حکومت از درک این چرخش اساسی فرهنگی در ایران باز می‌مونه.
در روزهای اخیر ما دست کم در شبکه‌های اجتماعی شاهد بودیم که تا چه حجمی از بیزاری و نفرت رو این برخورد قهرآمیز برای اجرای حجاب اجباری در میان مردم ایجاد کرده. این انباشتگی نفرت در نهایت چه تأثیری خواهد داشت بر رویه جمهوری اسلامی در قبال مردم و چشمانداز آینده این حکومت؟
همه اون چیزایی که میتونست یه نوعی در ایران زمینه یه نوع تغییرات سیاسی مسالمت آمیز رو فراهم بکنه یا یه نوع گذار آرام به طرف یک جامعه باز رو فراهم بکنه، از طریق این سیاست ها شانسشون کمتر و کمتر میشه، به خاطر همون چیزی که شما به درستی اسمش رو انباشت تنفر میذارید. یعنی جامعه ای که دیگه در واقع نه تنها به حکومتش اعتماد نداره، نه تنها به ناکارایی حکومتش باور داره، نه تنها از نظر سیاسی حکومتش رو قبول نداره، بلکه به حالت تنفر بهش نگاه میکنه، برای اینکه این حکومت حتی در معمولی ترین عرصه های مدنی هم حاضر به عقب نشینی نیست و با لجبازی به سرکوب شهروندان ادامه میده، در حالی که خودش دسترسی داره به همه این پیمایش ها و نظرسنجی ها و کارهای میدانی و میدونه که حتی اگر اکثریت جامعه ایران به نوعی از حجاب یا پوشش بدن باور داشته باشه ولی با اجباری بودنش مخالفه، ولی حکومت نمیخواد به این تن بده به خاطر اینی که اون رو تبدیل کرده به اصلی ترین در واقع سنگر هویتی خودش و این در واقع میشه گفتش که آینده این حکومت رو متاسفانه خیلی تیره و تار میکنه. رابطه جامعه با این حکومت رو به طور کامل در واقع به امر ناممکن و در یک بن‌بست قرار میده و این برای جامعه ایران خبر بسیار بسیار منفیه، برای اینکه انباشت این همه تنفر در داخل جامعه هیچ خبر خوبی برای جامعه و برای خود حکومت نیست.
آیا بدیل یا مشابهی برای آنچه که امروز در ایران در حال رخ دادن سراغ دارید؟ و اگر چنینه به ما بگید که در اون موارد چه اتفاقی رخ داد؟
نه، ما متاسفانه به جز موارد خیلی نادر مثل طالبان یا داعش یا مثلا حماس در سرزمین هایی که حکومتشون رو در دست داشته، ما نظایر دیگه خیلی کم داریم. یعنی در کشورهای دیگر حتی شاهد روندهای وارونه هستیم. یعنی وقتی حکومت‌ها تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه رو می‌بینن، تمایلات موجود در یه جامعه رو رصد می‌کنن، حتی پیش‌بینی می‌کنن که چه قوانینی و چه چارچوب‌هایی و چه رفتارهایی رو در پیش بگیرن که سازگار با جامعه باشند. و این در واقع میشه گفتش که یک حکمرانی خوب و مطلوب، یکی از اولین شرطاش همینه که حکومت به جامعه گوش بکنه و بتونه در واقع سازگار با تغییرات اجتماعی خودش رو عوض بکنه و تغییر بده. در ایران ما با یک سرسختی عجیبی روبرو هستیم که حتی در کشورهایی که در گذشته به طور سنتی اینجوری بودن، مثل عربستان، مثل امارات، مثل قطر، مثل کشور مشابه شمال افریقا، اینها هم حتی چنین سیاست‌های سختگیرانه‌ای را ندارن و خیلی با هوشمندی بیشتری به جامعهشون گوش میدن و حتی سعی میکنن جلوتر از جامعه باشند. حکومت ایران در حقیقت بسیار از جامعه ایران عقب مونده. عدم درک جامعه و لجبازی برای ندیدن تغییرات یه چیز استثنایی در جوامع مدرن و امروزی.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با پایان انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، قیمت دلار در کشور بار دیگر روند صعودی در پیش گرفته است. ساعتی پیش در گفتگو با روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی در فرانسه، از او درباره دلایل این روند پرسیدم.
به طور کلی در مورد افزایشی بودن قیمت‌ها، علتش این هست که معمولاً در آخر سال به چند دلیل مختلف، از جمله اینکه دولت فشار کسری بودجه رو داره متحمل میشه و در نتیجه منابع کمتری در دستش هست، منابع ارزی کمتری داره، کنترل بازار ارز از طرف بانک مرکزی با یک اختلالاتی روبرو میشه و در نتیجه قیمت‌های مقدار افزایش پیدا میکنه، از طرف دیگه اواخر سال تقاضا برای دلار به ویژه در بازار آزاد افزایش پیدا میکنه و همین افزایش تقاضا یک مقدار محرک قیمت ها هست که در بازار آزاد ما با افزایش قیمت روبرو باشیم. منتها در طی یک هفته ده روز گذشته یک عامل جدیدی باعث تحریک قیمت ارز در بازار آزاد شده و علت اون نمایندگانی هستن که تا الان اسامیشون به عنوان پذیرفته شدگان در مجلس 12 مطرح هست، نمایندگانی که بیشتر به طیف تندرو اصولگرا متمایل هستن و مواضعشون مواضعی هست که به هر حال چشم‌اندازی از بهبود شرایط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو به نمایش نمیگذاره. نمایندگانی هستن که مواضع تندی دارن نسبت به مذاکرات در مورد مسائل هسته ایران، نسبت به غرب نگاه منفی دارن و بیشتر به سمت اقتصاد مقاومتی و نگاه‌های اینچنینی عقیده‌مند هستن. این نگاه باعث شده یک سری انتظارات تورمی هم در بازار ارز اتفاق بیفته و بازار با این پیش‌فرض که حضور این نمایندگان در مجلس چشم‌انداز منفی اقتصادی به ویژه در حوزه مذاکرات و تحریم ایجاد می‌کنه، این انتظار تورمی باعث افزایش قیمت ها بشه در یک هفته ده روز گذشته.
خب در سالهای گذشته ما دیدیم که به دفعات جمهوری اسلامی عوامل مختلفی رو تأثیرگذار دونسته بر التهاب در بازار ارز. تا چه حد این اظهارات مبتنی بر واقعیات هست؟
ببینید، جمهوری اسلامی نه تنها در بازار ارز بلکه در تمام بازارها وقتی اختلال و تلاطم ایجاد میشه یک عبارات ثابتی داره که این عبارات ثابت رو استفاده میکنه، از جمله سوداگران، از جمله اخلالگران بازار. ولی در واقعیت این هست که به هر حال هر چقدر که بانک مرکزی بخواد با دستور دولت، یعنی با اقدامات دستوری دولت، نرخ ارز رو پایین نگه داره، واقعیت های اقتصادی بر بازار اثر خودش رو میذاره. کمبود منابع ارزی باعث شده دولت نتونه مدیریت کنه بازار رو، اصطلاحاً ارز پاشی بکنه و با پاشیدن ارز، با ارائه ارز در بازار، با عرضه دلار در بازار بتونه قیمت‌ها رو کنترل کنه که خیلی افزایش پیدا نکنه. ولی اصطلاحاتی که به کار می‌برن و توجیهاتی که می‌کنن به نظر من نوعی فرافکنی هست برای دور شدن اذهان عمومی از واقعیت‌هایی که در اقتصاد و شرایط ارزی دولت وجود داره.
گمانه‌هایی در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه قیمت دلار در اردیبهشت ماه به سطح بالاتری هم خواهد رسید. تا چه حد این گفته‌ها رو میشه جدی گرفت؟
همین الان هم بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند قیمت واقعی ارز روی مرز 70,000 تومان هست و همچنان دولت با یک سری سیاست‌هایی داره سعی می‌کنه که قیمت ارز در همون کانال 50,000 تومان باقی بمونه. به تبع اون پیش‌بینی‌هایی که شما فرمودیدم اتفاق می‌افته برای ماه‌های آینده. علتش این است که خیلی ساده است. باید اقتصاد ایران بتونه تولید داشته باشه، اقتصاد ایران بتونه صادرات داشته باشه و ارز ناشی از صادرات رو بیاره در داخل کشور و از سمت دیگه رشد اقتصادی ایجاد بکنه که بتونه ارزش ریال رو تقویت بکنه. خب ما الان با بودجه‌ای روبرو هستیم که این بودجه همین الان هنوز سال 1403 آغاز نشده دچار کسریه. از طرف دیگه هزینه‌های لایحه بودجه بیش از درآمدهای اون هست. اینم نکته دیگه هست. پس این نشون میده که اقتصاد ایران همچنان قراره یک سال با مشکلی رو شروع بکنه. از طرف دیگه به دلیل عدم حمایت دولت از بخش تولید، اقتصاد ایران نمیتونه تولید خوبی داشته باشه. تحریم ها هم مانع از صادرات آزاد میشه و تجارت خارجی ایران رو با بحران روبرو کرده. همه این عوامل میتونه یک پیشبینی برای ما ایجاد بکنه که چشمانداز ماهای آینده چشماندازیه که ما رشد اقتصادی مثبتی آنچنان نخواهیم داشت، تولیدمون کاهش پیدا میکنه، در نتیجه صادراتمون و درآمد کشور کاهش پیدا میکنه و خب طبیعیه در اون شرایط ارز کافی وجود نداره، ارزش ریال میاد پایین، تورم افزایش پیدا میکنه و همه اینا باعث افزایش ارزش دلار در برابر ریال خواهد شد که معنای دیگرش کاهش ارزش پول ملی ما هست.
روشنک آسترکی بود، کارشناس اقتصادی در فرانسه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
پس از کمپین فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران و انتشار یک عکس، رسانه‌های ایران خبر دادند که فدراسیون فوتبال مهناز زوکایی را از جمع کمک داوران ویدیویی داربی 103 استقلال و پرسپولیس حذف کرده است و به جای او سعدالله گلمرادی داور تاجیکستانی در اتاق VAR خواهد بود. توضیحات بیشتر را از پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی ساکن وین، بشنوید.
بد نیستش که ابتدا دربی رف رو به یاد بیاریم، جایی که داوران عراقی که لایسنس حضور در اتاق VOR رو داشتن به عنوان داوران ناظر بازی باید از سیستم های VAR استفاده میکردن و به داور مسابقه و داور دربی کمک میکردن، اما عملکردشون باعث انتقاد کارشناسان داوری، هواداران، مربیان و بازیکنان شد. مهمترین نقد هم این بودش که روی تمرکز داور داشتن بسیار تاثیر میذاشتن و این خودش باعث وقفه در جریان بازی میشد. حالا در فاصله دربی رفت تا دربی برگشت، برخی از داوران ایرانی که در حقیقت دو زن بودن موفق شدن که لایسنس و مدرک مورد نظر فیفا برای نشستن در اون اتاق ویژه کمک داوران ویدیویی هست رو به دست بیارن، خانم مهسا قربانی و همینطور خانم مهناز زوکایی. چه اتفاقی اما الان میفته بعد از اینکه فدراسیون فوتبال میاد هر دو داور زن رو معرفی میکنه برای اینکه میتونن در اتاق بنشینن و البته میخواسته با این روش هم به فدراسیون جهانی فوتبال نشون بده که ما داریم به زنان میدان میدیم، در حالی که خب به دستشون هم بسته بوده، داور مرد دیگه ای نبوده که این مدرک رو داشته باشه. عکسی منتشر میشه که خانم مهناز زوکایی رو در جایگاه هواداران پرسپولیس در بازی معروف سال 1397 نشون میده، بازی پرسپولیس و کاشیما. اون بازی زنان گزینشی وارد ورزشگاه شده بودند، قرار بودش که آقای جیانی اینفانتینو فقط ببینه که زنان در ورزشگاه هستن. خانم مهناز زوکایی به همراه بسیاری از بازیکنان فوتبال زنان، بسیاری از خبرنگاران زن که حتی حوزه ورزشی هم نداشتن گزینش شده بودند، همراه با خانواده بازیکنان، برخی نیروهای انتظامی زن و در ورزشگاه حضور داشتن. حالا همون کارگردانی که روزی از خانم مهناز زوکایی استفاده کرد برای بازی در یک فیلم ویدیویی خودش برای حضور در ورزشگاه، حالا همون بازیگر رو از بازی در یک نقش دیگر حذف میکنه در یک بازی دیگر، فقط به این دلیل که خانم مهناز زوکایی اون روز نقش خودش رو خیلی خوب بازی کرده بود، ولی امروز دیگه برای فدراسیون فوتبال و مهدی تاج کارایی لازم رو نداره.
پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی ساکن وین.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
تازه ترین یافته های پژوهشگران فرانسوی نشان می دهد که تمایل انسان به رقصیدن در پی غافلگیر شدن برخی از سلول های مغزی رخ می دهد. شهاب عموپور گزارش می دهد.
شاید شما هم جزو افرادی باشید که گاه با شنیدن یک موسیقی ناگهان تمایل به رقصیدن پیدا می کنید. اما علم در مورد پدیدار شدن این میل ناگهانی چه می گوید؟ پاسخ پژوهشگران یک دانشگاه در بندر مارسی فرانسه این است که بخشی از مغز در واکنش به یک سردرگمی که از سینکوپیشن ناشی می شود انسانها را متمایل به رقصیدن می کند. سینکوپیشن یا همان سنکوپ در موسیقی به عنوان قطع کردن جریان منظم ریتم و یا ایجاد اختلال در آن شناخته می شود. دانشمندان می گویند که حسگر مغز انسان به طور طبیعی انتظار دارد که هر نوتی را در جایی دریافت کند که از پیشتر انتظارش را می کشید. وقتی که مغز انسان ریتمی را که با انتظاراتش تطابق ندارد دریافت کند، دچار غافلگیری می شود. این غافلگیری گاه با نواختن یک نوت و گاهی هم با ننواختن آن رخ می دهد. فرایند سینکوپیشن روی بخش چپ قشر حسی حرکتی مغز تأثیر می گذارد. معمولاً این بخش از مغز سیستم های شنوایی و حرکتی بدن انسان را به هم پیوند می دهد. به گفته پژوهشگران در نتیجه بدن با حرکاتی که در خود ایجاد می کند به موسیقی دریافت شده پاسخ می دهد. پژوهشگران فرانسوی که در جریان آزمایش‌ها 36 ملودی 8 ثانیه‌ای با سینکوپیشن‌های گوناگون را برای 30 نفر پخش کردند، در مورد شدت اثر بخشی این موسیقی‌ها نیز به نتایجی دست یافتند. بر پایه پژوهش‌ها، موسیقی گروه‌های از جمله بیجیس و Earth, Wind and Fire از مقدار متناسبی از سینکوپیشن برخوردار هستند که می‌تواند شنونده را به رقص درآورد. پژوهشگران همچنین میگویند که وجود سنکوپ‌های پرشمار در یک موسیقی سبب پیچیدگی فراتر از حد آن موسیقی می‌شود. در نتیجه مغز انسان به تلاش برای پیش‌بینی کردن نوت‌ها پایان می‌دهد و میل به رقصیدن از دست می‌رود. اما در عوض در برابر برخی از سینکوپیشن‌ها نیز نمی‌شود مقاومت کرد.
بله، با این گزارش شهاب عموپور درباره یافته‌های پژوهشگران فرانسوی که نشان می‌دهد تمایل انسان به رقصیدن در پی غافلگیر شدن برخی از سلول‌های مغزی است، به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا می‌رسیم. اما در همین باره جالبه که بدونید که علاوه بر نوشته ها و نقاشی های ایرانی که از صحنه های بزم و رقص بر جای مونده، تک سفالی در نزدیکی کاشان کشف شده که بر اون نقش شش پیکره هست، شش انسان هست که دست در دست یکدیگر در حال رقص هستند. قدمت این تک سفال که در موزه لوور فرانسه نگهداری میشه حدود 7000 سال تخمین زده شده. از همراهیتون با این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا بسیار بسیار سپاسگزارم و براتون اوقات بسیار خوشی رو آرزو میکنم.